مؤید این یه چیز دیگه از راجع به خود پیغمبر اکرم عرض بکنم برای شما. قرآن کریم به پیغمبر اکرم راجع به مأموریتش برای تبلیغ اسلام و هدایت مردم می فرماید انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ای پیامبر انقریب یک بار سنگین به دوش تو خواهیم گذاشت. آقا باریست که به دوش پیغمبر سنگینی میکنه، بگو به دوش پیغمبران سنگینی میکنه، چی میگیم ما؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. خدایا گره را از زبان موسی باز کن. به موسی بیانی عذب و جوارا، به موسی نطق بده، به موسی سخنوری بده، به موسی ناطقه بده. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی، قدرت تفهیم به من بده که اون که در نیت دارم و اون که تو به من وحی میکنی اون حقیقت رو اون چنون که هست به مردم القا کنن و مردم بفهمن، درک کنن، یه رابطه بین من و مردم برقرار بشود که مردم عیناً اون جوری که تو میخواهی از من بگیرن، نه من یه چیز بگم اون یه چیز دیگری به خودشون خیال کنن، نه این که من نتونم اون چه که دارم بیان بکنم. این بیان، قدرت بیان و قوه بیان یک شرط طبیعی، این شرط اقتصادی نیست، یه مقدارش البته اقتصادی مثل همه امور طبیعی دیگر بعد با تمرین و اقتصاد تقویت پیروسه، مثل فرض بشه با کارهای ورزشی که یه استعدادی باید شخص داشته باشه و این استعداد در اثر تمرینهای ورزشی تکمیل می شود، ولی به هر حال یه استعداد طبیعی هست. در این حال باید خوشبختانه باید گفت که در جهان شیعه در ازل برکت امام حسین علیه السلام یک خطبای بسیار بسیار قوی و نیرومند و عالی قدر چه از نظر بیان و چه از نظر غیر بیان ظهور کردن بودن و هستن و الحمدلله الان هم چنین افرادی هستن که از نظر نطق و سخنوری انصاف این است که آیتی هستن، من اسم کسی را در نظر ندارم ببرم، ولی هستن به وجود دارن و جای تشکر است و افراد زحمت کشیده ای هستن در کار خودشون هم به اندازه ای که شرایط براشون مساعد بوده انصاف اینه که زحمات زیاد کشیدن. وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی واجعلنی وزیرا من اهل هارون اخی اشدد بهی عذری کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا. موسی میگه خدایا من در کار تبلیغ و هدایت مردم فکر میکنم میبینم تنها از عهده بر نمیام، شریک میخوام، همکار میخوام. من بدبخت هنوز این احساس نمی کنم، هنوز من خیال می کنم که آقا من به تنهایی کافی هستم، همکار یعنی که هم فکر یعنی که همزان یعنی که من باید به تنهایی کار بکنم. ولی موسی میگه خدایا کار تبلیغ است، کار هدایت است، کار ارشاد مردم است. خدایا من پیغمبر به تنهایی از عهده بر نمیام، خدایا برای من یک شریک، کمک، معاون بفرست. خندیدم میکنه برادرم هارون مرد لایقی است از هر جهت، خدایا او را کمک من بفرست. و اشرک و فی امری، برای چی؟ اخلاص خودش ذکر میکنه، خدایا ما هیچ هدفی نداریم جز این که مسبح تو را در دنیا زیاد بکنیم، خدا پرست حق پرست در دنیا زیاد کنیم. برای این که حق پرست در دنیا زیاد بشود، این است که من این تقاضاها را از تو دارم، این کمکها را من از تو میخوام. این همینها را به صورت دیگری در باره پیغمبر اکرم قرآن ذکر میکنه، ولی به صورت امور تحقق یافته. در باره موسی به صورت خواسته موسی ذکر میکنه که البته مستجاب شد، ولی در باره پیغمبر به صورت امور تحقق یافته. معلوم میشه که خب پیغمبر هم برای همین هدف و برای همین رسالت و برای همین ایده خدا او را مؤید کرد به همون خواسته های موسی بن عمران. الم نشرح لک صدرت، بسم الله الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرت، پیامبر ای حبیب ما، سینه تو را، سینه باز در عربی کنای از اینه که روح وسیع، آیا روح تو را وسیع قرار ندادیم؟ تو را دریا دل نکردیم؟ به تو یه روحی ندادیم به اندازه این دنیا؟ علم نشرح لک صدرت و وضعنا عنک وزرک، وزر یعنی بار سنگین. به گناه هم که وزر میگن، چون گناه در خلاف حسنه، حسنه غیر کار خوب برای انسان حکم بال رو داره، حکم نیرو رو داره و انسان رو پرواز میدهد، نیرو میدهد. گناه برعکس حکم بار رو داره، انسان از حرکت باز میدارد. ولی اصل معنی وزر بار. و وضعنا عنک وزرک، موسی گفت یسر لی امری، سختی من را آسان کن. اینجا میگوید که و وضعنا عنک وزرک، بار سنگین را از دوش تو برداشتی. الذی انقض ظهرک، این خیلی هست. ببینید آقا، انقضه را من میخوام براتون معنی بکنم، نقض. در سقف‌های چوبی، اگر یه سقف چوبی ما داشته باشیم، اگر بالای اون سقف چوبی یه وقتی یه بار خیلی سنگینی مثلا اینقدر جمعیت روی هم دیگر بیان که دیگه این سقف چوبی توانایی نداشته باشه، یه وقت به اصطلاح آبیانه خودمون صدای جرق جرق چوب سقف رو اگر بشنویم، چی میگن؟ عرب اینجا میگه انقضه، یعنی این چوبهای سقف به صدا در آمد. علامت اینه ها، اگر یه مقدار دیگه زیادتر باشه زیر چوبها میشکن. ای پیغمبر، این بار سنگین ستون فقرات تو را مثل این چوبها به صدا در آورده بود، کمرت خم کرده، کمرت را خم کرده بود، پشت که شکسته بود. و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، حیثیتش میدهد که ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، که اذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. از سختی هرگز نترس، سستی ها در سختی هاست و با سستی ها در میان سختی ها پدیدار می آید. باز تأکید می کند مطمئنن از سختی نترس، که سستی ها همراه سختی ها. وقتی این آیه نازل شد، پیغمبر اکرم چهرش از خوشحالی می درخشید، متحلل شده بود، سرخ شده بود. وعده خدا، وعده خدا، خدا گفته از سختی نترس، دوبار به من گفته از سختی نترس، که اذا فرغت فانصب، از این کارت که پاره شدی باز به یک کار پر مشقت دیگر باز خودت رو مشغول کن، که تو از سختی و مشقت ضرر ندیدی و نخواهی بود. به الی ربک فارغب. اینجا شیعه پس اگر اینجور اینجا رو تفسیر می کند که الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، در تفسیرش میگوین به علیین، ما این بار سنگین تو را برات سبک کردیم، علی را کمک برای تو فرستادیم. از اینجا معلوم میشه حق داشت یه این حق و درست هم هست، یعنی منطق همینجوره. چرا؟ پیغمبر در این حدیث رو شیعه و سنی روایت کردن و متواتر این حدیث متواتر ها، یعنی صحبت یک نفر و دو نفر سنی هم نمیتونه این کار بکنه، سنی ها بیشتر از شیعه ها روایت کردن. پیغمبر در باره علی فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی، یعنی تو با من همون نسبت رو داری که هارون با موسی داشت، الا انه لا نبی بعدی، با این تفاوت که هارون پیغمبر بود ولی چون بعد از من پیغمبری نیست تو پیغمبر نیستی. یعنی همینجوری که موسی بن عمران خدا بهش گفت، بهش دعاش و دعوتش رو مستجاب کرد، خدا براش شریک فرستاد، کمک فرستاد در امر تبلیغ و در امر هدایت مردم، علی جان خدا تو را برای من یک کمک و یک معاون فرستاده است. پیغمبر درباره علی فرمود انت وزیری، وزیر کلمه وزیر هم در اصل لغت همون معنی کمک و معاون است. از قدیم که این کلمه رو میگفتن وزرا را که وزرا مینامیدن به معنی این بوده که یعنی کمک های پادشاهان هستند. اصل کلمه وزیر اینو کمک دهنده. اینه که پیغمبر اکرم درباره علی فرمود تو وزیر من هستی، معنی وزیر این است که تو کمک من هستی. همین جوری که هارون وزیر موسی بود یعنی کمک موسی بود. ببینید رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهل العقده من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری. درباره موسی به صورت خواسته ها 100% منطبق است با اون چه درباره پیغمبر اکرم است، ولی به صورت انجام یافته ها علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فاذا فرغت فانصب الی ربک فارغب. اگر معنی فانصب را از ماده نصب نگیریم و از ماده نصب بگیریم، یعنی مقصود این باشه علی را نصب بکن به خلافت و ناظر به این مطلب هم باشد، باز مطلب 100% منطبق است با آیات قرآن. از همه اینا چه نتیجه میگیرم؟ از همه اینها این نتیجه میگیرم که در منطق قرآن کار تبلیغ، کار هدایت، کار ارشاد مردم یک کار بسیار بسیار دشواری تلقی شده است. این کاری که در جامعه ما اینقدر کوچک گرفته می شود، اینقدر سبک گرفته می شود، کار به جایی رسیده است که اهل علم، اهل فضل، اهل به اصطلاح سواد، هر کسی که سواد معلومات داشته باشه ننگش میکنه دیگه بیاد بره منبر میگه آقا فلانی مرد عالمی روش شعنش نیست بره منبر تبلیغ بکنه. تقصیر چیست؟ تقصیر جامعه است. جامعه مقام تبلیغ رو اینقدر تنزل داده و پایین آورده که هر عالمی آرش میاد، ننگش میاد، توهین برای خودش میداند شأن تبلیغ را به عهده بگیرد. الان در جامعه ما حالا به همد الله افرادی هستن که ذو الفضیلتین هستن، هم امام جماعت هستن، هم عرض کنن که خطیب هستن مثل آقای دکتر مفتح که اینجور هستن، ولی در جامعه ما پیش نماز شأنش از مبلغ بالاتر. نمازی که بابا هنر نیست تو دنیا، خب وایستادن نماز بعد دیگران با آدم اقتدا بکنن که کار و هنری نشد تو دنیا. ولی این جامعه ما، من چون هر دو کار رو کردم میگم، من در محراب بودم پیش نمازی کردم، در منبر بودم تبلیغ کردم، همیشه دیدم احساس کردم در محراب که هستم در نظر مردم محترمتر هستم تا وقتی که در منبر. خدا میدونه حقیقتا همین. من اگر یه ماه رمضان در یه مساجد بود که یه ماه رمضان منبر می‌رفتم، یه ماه رمضان یه مدتی دیگر پیشنمازی می‌کردم، می‌دیدم وقتی که پیشنماز هستم در نظر مردم گنده‌تر و بزرگتر و محترم‌تر هستم از وقتی که حرف می‌زنم. این بود که تشخیص می‌دادم این مردم بی‌هنری و از هنر بیشتر ترجیح می‌دهند. چرا باید اینجور باشه؟ چرا باید اینجور باشه؟ ما خود ما مردم هستیم که این مقام عظیم و منی را آقای پیغمبر از خودش مبلغ بود دیگه. خود پیغمبر واعظ بود، خودش مبلغ بود، خودش منبر میرفت. این منبر پیغمبر که مونده، البته اینو عین اون منبر نیست، اینی که الان به جای منبر پیغمبر گذاشتن برای چیز منبر پیغمبر است. پیغمبر مرتب بالای این منبر میرفت. در ابتدا رسول اکرم منبری نبود و ایشان یک استواله ای بود که یعنی ستونی بود که به اون ستون تکیه میکردن و نیز دادن و برای مردم موعظه میکردن. بعد دستور دادن که منبری را ساختن و میرفتن بالای منبر میشستن. علی علیه السلام، این نهج البلاغه علی، منبرهای علی است دیگه، چیزی که نیست. نهج البلاغه علی سه قسمت است: خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار. البته نامه ها خب نامه هست، خب اون کلمات قصار هم که جمله های کوتاه که در مواقع مختلفش را فرمودن، ولی مجموع نامه ها و کلمات قصار یک سلسله نهج البلاغه است. دو سلسله نهج البلاغه خطبه های مولا است. و خطبه های مولا، تازه این همه خطبه های مولا نیست، اینا به قول خود سید رشی مختار از خطبه ها، یعنی یک قسمت های انتخاب کرده سید رشی، و الا خطبه های حضرت خیلی بیش از اینها بوده. مسعودی در مروج الذهب، مسعودی 100 سال قبل سید رشی بوده. در کتاب بسیار معتبر مروج الذهب، کتاب معتبر تاریخ اسلام است، در اونجا می نویسد که الان در میان ما، در دارم میگه 400، نوشتم من در مقاله های سیری در نهج البلاغه، خودم الان عددش یادم رفته، دارم میگه الان در حدود 430 خطبه از علی در دست مردم هست. در سیاست اونی که در نهج البلاغه 200 خورده ایم، تا دهی 200 خوردن سید انتخاب کرده، یه قسمتاشو نیاورده هست. بنابراین خطبه های علی 4 برابر شاید این نهج البلاغه فعلی بودن. نهج البلاغه چی ها؟ منبر های علی. علی منبر رفته، منبراش ضبط کردن، برای ما مونده شده نهج البلاغه. این عظمت و اهمیت مقام تبلیغ در اسلام و کوچکی اون در میان ما و حقارت اون در میان ما، خب نتیجه اینه که دیگه پیام اسلام نمیرسه، دیگه نمیتونه برسه. خودمون خرابش کردیم مطلب را. وقتی که به این وضع اجتماعیش به این شکل در آمد که هر عالمی برای این که حیثیتش محفوظ بماند، حالا نمیدونم اون عوض درسته یا درسته، من کار ندارم، بالاخره جریان اجتماعی کار خودشو میکنه. هر کسی برای این که مقامش محفوظ بماند پرهیز داشته باشه، یک عالم از خطاب خوندن، از تبلیغ کردن، از هدایت، از ارشاد، بعد کار تبلیغ و هدایت و ارشاد به دست افرادی بیفته که هیچ صلاحیتی ندارن و کارشون از جودی و جوهری شروع شده است، اون وقت میتوان انتظار داشت که اسلام، پیام اسلام، پیام خدا، پیام پیغمبر، پیام علی، این مقصد عظیم و وسیع دارای جنبه های مختلف دینی و دنیایی، این به مردم درست و شرفات و در سالم به مردم برسد. چه انتظار غلطی، چه انتظار غلط. زینب مقام شامخش که بروز کرد در مقام تبلیغ بود. ببینید شما چه ماهرانه تبلیغ کرده است. یک دو سه تا نکته که تا به اینها انسان توجه نداشته باشد، در ارزش تبلیغ اهل بیت و در واقع به ارزش سفر تبلیغاتی شد. همینجوری که دیشب عرض کردم، ابا عبدالله کارش حساب شده بود، یعنی این سفر رو درست کرد، این سفر رو ساخت، به دست دشمن این سفر رو به وجود آورد. دشمن به خیال خودش اسیر هم میکند، اما حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته، حقیقت خودش میدونه که مبلغ داره میفرسته. دشمن چه کار کرده بود؟ حالا یکی از نکاتش رو عرض میکنم. همیشه در جامعه بشری هر زوری، هر قدرتی جابرهی، هر اندازه زور داشته باشد، بالاخره نیاز به یک پشتوانه فکری و فلسفی و عقیدتی دارد. حالا یا به صورت مثلا یک عقیده مذهبی، به صورت یک دین، حالا بخواد دین بت‌پرستی باشه، غیر بت‌پرستی باشه، هر چی بخواد باشه، یعنی یک نظام اعتقادی لازم دارد که این نظام اعتقادی تکیه‌گاه اون نظام اقتصادی و سیاسی و وضع موجود خودش باشه. چون بشر بالاخره نیاز به فکر داره. اگر جامعه ای درست بر ضد اون نظام موجود فکر بکند، محال اون نظام موجود باقی بمونه. اینه که هر نظام موجودی خودش را نیازمند به یک نظام فکری و اعتقادی به عنوان تکیه‌گاه و پشتوانه میداند. میخواد حالا اون یه به صورت یه فلسفه باشه، یک اسم مثلا باشه، به صورت مذهب باشه، به هر صورتی میخواد باشه، باید باشه. دستگاه یزید نمیتوانه بدون یک پشتوانه اعتقادی، یا لااقل بدون اون که اعتقادات موجود مردم رو توجیه کرده باشد، بتوانه کارش رو انجام بده. خیال نکنید اینا اینقدر احمق بودن که فقط گفتن تکیمون سرنیزت و سرنیزت گور پدر مردم و افکار مردم. نه، در این حال در مقام اغواء افکار مردم بودن و در مقام القاء یک سلسله افکار اندیشه ها بودن که فکر مردم قانع بشود که وضع موجود بهترین وضع است، باید همین جور باشد. و البته در میان یک مردم مذهبی باید اون فکر رنگ مذهبی و صورت مذهبی داشته باشد. آقایون چرا از شریح قاضی استمداد می کنند؟ برای اقناع ذهن مردم است، برای که رنگ اسلامی بهشته و دادن تا در کربلا، تا قضایا، تا عصر عاشورا. این برنامه شون موفق بود. امام باقر میفرماید این مطلب را، امام باقر میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شده بودند و برای کشتن پسر پیغمبر و کلون یتقربون الالله به دمه، همشون به قصد قربت آمده بودن، شمشیر به حسین ابن علی میزدن برای اینکه به بهشت برن. آقایون پس افکار مردم را، افکار توده مردم را، البته رؤسا به حساب تعبیری که اون فرزدختر اونا جوانشون پر شده بود از رشده، ولی اون توده مردم که یه حرفا سرشون نمیشد، توده مردم را فکرشون اقوا میکردن. به این خودش نقش اساسی داشت. ما در برنامه های ابن زیاد به خصوص، یزید در اثر شرابخاریش و در اثر اینکه کلش داغ میشد، این افکارش پاره میشد، باطنش بروز میداد. گفت مستی و راستی در این جور جام مست بود و حرف راستش میگفت، حرف راستی بود و هیچیش قبول ندارد. این مستی رسواش میکرد به الله، خود اونم از همین برنامه استفاده میکرد. ابن زیاد بعد از شهادت ابا عبدالله وقتی که مردم را در مسجد بزرگ کوفه جمع کرد برای اون که به اطلاع مردم برساند، اون چنون قیافه مذهبی و مقدسی گرفت، الحمدلله الذی نصر امیر المؤمنین و حزبه و خذلال عرض کنم که چی و چی و خذلال حسین ابن علی الکذاب ابن الکذاب. خدا را شکر میتونیم که حقیقت را پیروز کرد. خدا رو شکر میکنیم که یه دروغگو و پسر دروغگو که پیدا شده بودن و میخواستن مردم رو بفریبن، خدا ریشه‌شو رو کند. از مردم الهی شکر میخواد. باشد صداها الهی شکرم گفتن. اگر یک کور بیدار دل نبود در اون مجلس خوب فریب داده بود. مردی به نام جناب عبدالله ابن عفیف عزبی، خدایش رحمت کند، که گاهی وقتا یه افرادی در یه مقامهایی در یه موقعیتهایی جنبازی میکنن، یک دنیا ارزش داره. این مرد دو چشم نابینا بود، یه چشمشو در جمل در رکاب علی علیه السلام از دست داده بود، چشم دیگرشو در سفین در رکاب علی از دست داده بود، اعما بود. چون اعما بود دیگه نکاره به اصطلاح ازش ساخته نبود، قرآن در جاردان دیگه شرکت نمی‌کرد و این غالبا به عبادت می‌پرداخت و اون روز هم در مسجد کوفه بود. این مرد وقتی این جمله رو شنید از جا حرکت کرد، گفت که کذاب تویی و پدر تو، و شروع کرد به لطف کردن و خطابه انشاء کردن به طوری که همون جا ریختند و بعدم کشتنش از بین بردن، ولی این پرده رو در اخره درید. ابن زیاد واقعا به همون به دو معنا حرام دادند، یعنی یک مرد مکار شیطان. غالبا در جوامع مذهبی اینجوری که مردم افکار مذهبی دارن، وقتی که میخوان این دستگاه‌های جبار خودشون رو توجیه کنن، جبرگرا میشوند. یعنی همه چیز را مستند به خدا. خب آقا کار خدا بود که اینجور شد، اگر مصلحت نبود که اینجور نمیشد، خدا خودش نمیگذاشت اینجور بشود. این منطقه اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه که نباید باشد همان است که نیست. این خودش منطقه است، منطقه جبرگرایی. اون چه هست همان است که باید باشد و اون چه نیست همان است که نباید باشد. این عین منطقه ابن زیاد وقتی که مواجه می شود با زینب سلام الله علیها، باز فورا مسئله خدا را تعریف می کند و به این حرف ها که الحمدلله الذی قتلکم و فضحکم و اکذب احدوثتکم. این جمله خیلی معنا داره. خدا را شکر که خدا بود شما را کشت. این خداخواهی بود، خداخواهی بود. عجب فتنه ای درست کرده بودید برای مسلمین، عجب فتنه ای برای مسلمین درست کرده بود. خداخواهی بود، خدا بود. شکر خدا را که شما را کشت، شکر خدا را که شما را رسوا کرد. ببینید رسوایی در منطق او چیز، یعنی هر کسی که به حسب ظاهر در به اصطلاح در جبهه نظامی شکست بخوره، خب او دیگه رسوا شد، دیگه تموم شد قضیه. اگر او به حق می بود که غالب می شد در جبهه نظامی، غالب می شد. و اکذب احدوثتکم، یعنی مغلوب شدن شما دلیل بر اینه که حرفتون دروغ بود. مغلوب شدن شما دلیل بر این است که حرف شما دروغ بود. زینب چی گفت؟ زینب گفت الحمدلله الذی اکرمنا بنبیه، خدا را شکر که ما را گرامی داشت که پیغمبر را از میان ما از ما قرار داد و ما از خاندان پیغمبر هستیم. انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا والحمدلله. اون کسی که در جبهه نظامی شکست میخوره رسوا نشده. معیار رسوایی چیز دیگه است. معیار رسوایی حقیقت جویی و حقیقت طلبی، اون که در راه خدا شهید میشه و رسوا نشد، رسوا اون کس است که ظلم میکنه و ستم میکنه، رسوا اون کس است که از راه حق منحرف میشه. ملاک رسوایی و غیر رسوایی این دست که تداریم. دروغ این نیست که اگر کسی کشته شد پس حرفش دروغ بوده است. معیار دروغ و راست بودن خود انسان، ایده انسان، حرف انسان، عمل انسان است. حسین من کشتم بشود راست گفته است، زندم بماند راست گفته. تو کشتم بشی دروغگو هستی، زندم بمانی دروغگو هستی. و هو غیرنا و الحمدلله.
تبیان.net گنجینه صوتی.